الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته ووفقنا لطاعته الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إطرته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أجل لوليك الفرج رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا دعای همیشگی ماست از خدا میخواهیم همه کسانی که ما را با مقدسات آشنا کردن و از میان ما رفتن علما، صلحا، شهدا، مراجع، حضرت امام گذشتگانمون از این مسجد و از این جمع خدا همه را غریق رحمت بفرماید اونایی که هستن در هر کجای عالم دین خدا را یاری میکنن خداوند بر توفیقاتشون بیافزاید بعنوان عرض ادب و احترام به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح العالمین له الفدا و هدیه به روح پاک و مطهر حضرت حسین ابن علی سلام الله علیه و همه اصحاب و انصار و شیعیان و موالیانش صلوات می فرستیم من همیشه مجبورم آقای قنبر زاده اون یه دونه قرآن اون زمین بردار اون مهر آره متاسفم بعضیا این مهراشون هم ور نمیدارن بعد از نماز متاسفم این مهرای این دیگه این تذکرای کوچیک هم شده جز کار ما یعنی قرآن همینجوری میذارن مهر رو میذارن اینا دیگه نمیدونم ببخشید خلاصه دیگه بقیهش بماند تا بعد موضوع سخن ما در خدمت شما دوستان پیرامون حفظ ارزش ها بود با محوریت دعای عالیت المزامین سه تا دعا رو مورد بحث قرار دادیم از هر کدوم یه فراز یه دعای ابو حمزه سومالی یه دعای مکارم الاخلاق و یه دعای عالیت المزامین اینا باعث شد که یک کمی هم با مضامین دعاها آشنا بشیم دعاهای ذخیره است یک گنجینه است که خاندان پیغمبر برای ما گذاشتن این عبارتها رو دیگه چون تقریبا چند شب گفتم تکرار نکنم یادمون باشه که هم خدا هم ائمه دعا کردن رو یاد ما دادن چون خود این که ما از خدا چی بخواهیم خیلی مهمه بازم تکرار میکنم خیلی مهم است که ما از خدا چی بخواهیم شاید یه چیزایی ممکنه با اصرار بخواهیم که یا مصلحت ما نباشه یا رضایت خدا نباشه و اون میاد تو زندگی ما و برای ما دردسر میشه آره همیشه خدا بخواهیم من یه اشاره کوتاهی ببینم زود اگر پیدا کنم صف یه 967 باشد بله 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 تعقیبات نماز ظهر بله پیدا شد خوشبختانه ببین ما این تعقیبات یا این دعاها رو بنده همیشه گفتم ما میخونیم همجوری میخونیم الان آقای کریمی یه حرف به من زد خیلی جالب بود فهمود من این دعای عالیت و مزامین از دیشب رفتم خونه فارسیشو خوندم چقدر مطلب توش داره ببین ما دعای کمیل رو میخونیم خب یه کمی دعای کمیل رو بدونیم که آقا چی میگه یه دوت کلمهش و دوتا مطلبشو الهی و ربی من لی غیرک یا رب ارحم ضعف بدنی اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء یا من اسمه دوا و ذکره شفا حالا این تعقیبات نماز ظهر رو ببینید، خیلی جالبه. اینو خیلی یا تو شاید یا تو اداره یا تو یه جاهایی مثلا میخونید، یه فراز توش داره، اون فرازش خیلی قشنگه، من اون یه خطش رو میخوام. خب همش حالا میخونم، ثوابم داره. تعقیبات نماز ظهر: لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش الكریم، اینا توحیده. الحمد لله رب العالمین، ببینید همه اینا ذکر توحید، درخواستم نیست، ذکر دیگه، لا اله الا الله الحلیم العظیم. خب الله، حالا چی میخوای آقای هاشمیان، آقای نمازخون، کارت چی؟ اللهم اینی اسألوک، این انشاءالله میخونید بهش توجه کنید، خیلی شیرینه. اللهم اینی اسألوک موجبات رحمتک، یعنی چی؟ نخیر آقای غفوری، قرار شد ما با هم راحت دعوا کنیم. اللهم، نگاه کنید خیلی شیرینه. حالا چون آقای غفوری سرور بنده هستن، استاد بنده هستن، من شاگرد ایشونم، ایشون برای من محترمن، دیگه با هم راحتیم. ببینید، اللهم، آقای غفوری جان گوش کن، اللهم اینی اسألوک، نمیگه رحمتک، موجبات رحمتک، خدایا کاری کن که من کاری کنم که تو از من راضی بشی. این یعنی من رو بکش به راهی موجبات رحمتک، یعنی من به سمتی برم که تو از من خوشت بیاد، نه اینکه همینجوری تو از من خوشت بیاد، نه، عالم اینجوری مفتکی نیست. موجبات رحمتک، ببینید بچه وقتی حرف باباشو گوش میکنه میشه چی؟ موجبات رحمتک. یه وقتی هم هست گوش نمیکنه، بابا میخوره چیکار کنم، دستش گرفتار شدم دیگه، دوزار بده بره، ازش راضی که نیست، حالا بگیر برو دیگه، این راضی نیستم، دوزار بگیر برو، فرق میکنه با این که میگه پسر الهی خیر ببینی، تو هیچی هم بهش نگه، تو دلش ازش راضیه، این میشه موجبات رحمتک. موجبات رحمتک با خود رحمت فرق میکنه. یه رحمت، رحمت پدرانه است، میگم چیکار کنم، خدا هستم دیگه، اینم که آفریدمش. خب فرعون هم هست، مثلا شما فکر میکنی بارون وقتی میخواد بیاد، خدا به بارون میگه تو زمین فرعون نبار، خب میباره دیگه. امام حسین بعد از این که سرش رو شمر و عمر صد بریدن، اینا رفتن خونه چلو کباب خوردن، نهار خوردن، کنار زن و بچه‌شون بودن، خب چیزی نشد که، خدای چی نگفت. اگه مثلا من و شما روز عاشورا بعد از روز 11 هم یزید رو گیر می آوردیم، شمر رو گیر می آوردیم، چیکارش می‌کردیم؟ خب تیک پارش می‌کردیم دیگه. ولی خدای چی نمیگه، میگه خیلی خوب، ولی باشه، با اینکه بچه بدی هم هستی فعلا برو، چون کاری باید ندارم، چون قرار دارم که تا اون خط آخر مترو بری فعلا، توجه کردی؟ این موجبات رحمت نیست، این رحمت خداست، ولی من کاری برای خدا نکردم. متوجه شدید؟ من کاری برای خدا نکردم. اینا حرفا همه معنا داره. یه حرفی الان نشسته بودیم جناب آقای مرش، خدا خیرشون بده، واقعا من لذت میبرم از متانت و بزرگی و توجه به این فرمود آقایشون. یعنی شما یه مطالبی میگی که به درد روز ما، یه وقت یه حرفای خواب و تعبیر و معجزه و کرامات و اینا فراوون دارم. ببین ما میخواییم تو این دنیا زندگی کنیم، ما نیاز به آیین نامه داریم. من الان دیشب شما بودید راجع به ماشین و بلندگو و فلان و اسراف و پلو و ما باید درست زندگی کنیم، درست. حالا فردا شب الان فرمودن که دوستان الان توی دفترم فرمودن که به عنوان تجلیل تکریم از برادران خوب نیروی انتظامی هم ماست. ببینید ما هر چی درست تر بشیم زحمت این دوستان کمتره، ما هرچی درست‌تر بشیم زندان‌های ما خلوت‌تره، ما هرچی درست‌تر بشیم پلیس ما راحت‌تره، کلونتری ما خلوت‌تره. این امتیاز نیست که ما بگیم کلونتری ما زیاده، زندان زیاد درست کردیم، این امتیاز نیست. این معنی که ما هی بیمارستان درست میکنیم، وقتی ما بیمارستان درست میکنیم معناش اینه که ما مریض زیاد داریم. شما الان تو کشورها برید بیمارستان‌ها خلوته، کلونتری‌ها خلوته، دادگستری‌ها خلوته. اینا یه بحثه است که من نمیخوام واردش بشم، ولی ازام ما سه تا لغت داریم. حالا برادرمونم تشریف داره، حالا فردا شب باید یه خورده در فضائل شما حرف بزنیم. بله عرض کنم مبارزه با جرم، مبارزه با جریمه، مبارزه با مجرم، سه تا داریم. کدومش مهمه اگر گفتید؟ جرم و مجرم و جریمه. جریمه مهمه، مجرم مهمه، نه جرم مهمه. نگذاریم جرم واقع بشود، این اینکه نگذاریم تصادف. یه بابایی میگه آره من بابام جراح رئیس بیمارستانه، حالا خلاف میکنم وقتی که مریض شدم میرم بیمارستان. اصلا نباید مریض بشیم، برای بابای من رئیس بیمارستان باشه، دکترم باشه، معلوم نیست من حالا وقتی رفتم بیمارستان خوب بشم، ممکنه اونجا بمیرم. ما باید جلوی جرم، تولید جرم نشود. من یه دوستی دارم که ایشون توی دیگه هستن، هی میره زندانی ها رو آزاد میکنه، طفلکی خیلی هم زحمت میکشه، گاهی هم میاد تو تلویزیون، شاید دیده باشید ایشون رو، آقای جولایی سید خوبی هم هست، گاهی هم خیلی جذب میزنه، صبح هم میاد تو هیئت، هر روز هم میاد. گفتم ببین تو خودتو اذیت میکنی، این طفلک این جون میکنه. الان من این آیه آخری که خونده آقای غفاری، آیه آخرش رو خیلی جالبه، آیه آخرش چی بود؟ سوره توبه بود که پیغمبر حریصون علیکم. حریصون علیکم یعنی چی؟ یعنی پیغمبر حرص میخوره برات، هی تلاش میکنه که این بچهش، یعنی ما بچه پیغمبریم دیگه، همه ما بچه پیغمبریم، ما بچه امیرالمومنینیم. یعنی نگاه پیغمبر و علی به ما نگاه فرزندانه است. همه دلشون میخواد ما دانشگاه قبول شیم، همه دلشون میخواد با بچه خوبی بشیم. چطور ما پدرها داریم ما میخواد بچه اون بچه خوبی بشه؟ پیغمبرم دلش میخواد امتش امت خوبی بشن. اما وقتی آدم ها امت خوبی نمیشن، پیغمبر چیکار میکنه؟ حرص میخوره. لعلک باخ آن نفسک، باخه بخعه یعنی دق خوردن. دیدیم بعضی موقع پدر مادر از دست بچه ها دق میخورن، شب دیر میاد دق میخوره، میبنده سیگار میکشه دق میخوره، دست نمیخونه دق میخوره. پیغمبر از دست ما ها دق میخوره. لعلک باخ آن نفسک. خب اگر ما جرم نکنیم، میزان جرم بیاد پایین. خب به این بنده خدا گفتم سگه جون تو ای تلاش میکنی، خود تو میکشی، یه عده رو میاری بیرون، بعد آدم ها جرم میکنن، از اون بار میان تو پر میشن. ما باید کاری کنیم که آدم خوبی بشیم، جرم نکنیم، خلاف نکنیم، قانون نشکنیم، اسراف نکنیم، حق کسی رو ضایع نکنیم، ورود ممنوع نریم، دل نشکنیم، به مال مردم، به جان مردم، به ناموس مردم، به ماشین مردم، به آزادی مردم، به شخصیت مردم احترام بذاریم. و این دین ماست. و این میشه مبارزه با چی؟ مبارزه با چی؟ مجرم یا با جریمه یا با جرم، جرم واقع نشود. حالا این موجبات رحمتک معناش هم اینه. خدایا یک کاری کن که من، ببین دومیه، خدایا یک کاری کن که من یه جوری بشم که تو از من راضی بشی و خوشت بیاد. حالا این زیاده، همش اگه بگم که دیگه. خب اللهم اینی اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک. خدایا یه کاری کن که من مورد مغفرت تو قرار بگیرم، یعنی منو ببخشی. و الغنیمت من کل بر. خدایا از تو اسألک، یعنی از تو میخوام یه جوری بشه که بر یعنی چی؟ نیکی. خدایا هر چی خوبی است به منم بدی، چون میدونید دیشب گفتم اگر ما بچه بدی شدیم خدا اینجوری میشه. اسمش چیه؟ دیشب گفتم، بگو. قبض. خدا میبنده، توجه کردی؟ نمیده بهت. اسم قبض خدا، خدا نیاره برای کسی که در اثر گناه اسم قبض خدا او رو بگیره. این یعقوب دیشب گفتم شماره چند جوشن کبیر؟ 29. احسن. شماره 29 جوشن کبیر یکی از اسمای خدا هست، یا باز یا قابض و یا باسط. اگر آدما بدی کردن قبض میشن، دلش قبض میشه، حرف کسی رو گوش نمیکنه، علمش قبض میشه، روحش قبض میشه، مالش قبض میشه، بچهش قبض میشه، خلاصه کلکره میاد پایین. این میشه والغنیمت من کل بر. خدایا برت را به من بده. و سلامت من کل اسم. خدایا مرا از لغزش ها حفظ کن. حالا این آخری، همه رو به خاطر این آخری خوندم، هنوز نگفتم، توجه کنید. اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته. خدایا هیچ دعای مرا راجع به آمرزش گناه بهش توجه نکن مگر اینکه همه گناهان منو ببخشی. لا تدع لی، یعنی هر دعایی که میکنم راجع به بخشش مستجاب کن، الا غفرت ولا همن الا فرجت. خدایا همه هم منا، هم یعنی غصه گرفتاری مرا برطرف کن. ولا سقمن الا شفیت، خدایا اگر بیماری دارم به من شفا بده. ولا عیبن الا سترت، خدایا اگر عیبی ایرادی دارم برملا نکن که مردم بدونن آبروی من بره، عیبهای مرا بپوشن. الا سترت. ولا رزقن الا بسطت، خدایا روزی مرا اینجوری نکن، اینجور کن. بسطت، باسط یعنی دست رو باز کن بیان وردارم. آره، الا بسطت. ولا خوفن الا آمنت، خدایا مرا از چیزایی که میترسم در امان قرار بده. ولا سوءن الا صرفته، خدایا هرچی ناملایمات و سوء هست از من صرفته، منصرفش کن. همه اینا رو آخری خوندم، حالا آخریش گوش کنید. ولا حاجتن، ولا حاجتن، خدایا حاجتهای مرا برآورده کن، منتها چه حاجت؟ این شرط دوش داره. ولا حاجتن هیه لکه رزن ولی فیها صلاحون، هر حاجتی دو تا شرط داره. بگو مهدی جان چیه؟ هیه لکه رزا، مثلا حالا شب چهارشنبه، فردا شب، نه من پسر میخوام برم جمع کران، یا یه حاج خانومی میخواد بره جمع کران، خب مهمون هم داریم مثلا، حالا یا یه مشکلی داریم. شما میدونید، البته من اینو یه ذره یواش میگم، حالا چون برای بچه ها راحته، چون خانوما هستن یه وقت ممکنه منو دعوا کنن بگن چرا مسئله دارین. مسئله اینه دیگه، نماز قصر و اتمام رو همه میدونید که اگر یک کسی یه سفری بره که رفت و برگشته چهار فسخ باشه، باید نماز خود را، چهار رکعتی ها را، چی آقا؟ البته نمیدونم چرا کلمه شکسته آمد. کلمه شکسته کلمه خوبی نیست، شکسته اصلا حرف قشنگی نیست. نماز را باید قصر بخواند. قصر یعنی کوتاه. توجه کردی؟ شکسته نمیدونم، بعضی از حرفا تو دهان ما افتاده، خیلی قشنگ نیست. نماز را باید کوتاه بخواند، قصر بخواند. خب اما گفتن در بعضی از جاها هست که اگر شرایط فراهم باشد، یعنی رفت و برگشت هشت فرسخ باشد، درست، و طرف هم یه شب نخواد بماند، نمازش را نباید قصر بخواند. مثلا جمع کران مثال میزنیم، شما فرد شب میخوای بری جمع کران، خب معمولا همه باید نماز عشاء را چجور بخوانیم؟ اگه من و شما بریم باید قصر بخوانیم، اما در یه صورت نباید قصر بخوانیم. در چه صورت؟ گفتن در صورتی که سفر معصیت باشد. سفر معصیت یعنی چی؟ یعنی یه کسی به یه دلیلی میخواد بره که گناهی انجام بده. حالا هر گناهی که شما، البته یه وقت ممکنه یک کسی شما بگید که آقا مگر آدم جمع کران میره گناه هم میکنه؟ بله خیلی، ما نماز میخونیم، مشهد میریم، مکه هم میریم، گناه هم میکنیم. اینطور نیست که حالا اگه یه ثواب کردیم دیگه گناه نکنیم. حالا من گناه رو میخوام مثال بزنم اینجا تو مسئله شرعیه، اگه برین توی رساله ها ببینید اونجا داره ها. فرمود اگر سفر معصیت باشد اونجا چی؟ نماز قصر نیست. خب سفر معصیت رو میشمرن، یک دو سه چهار، یکیش اینه. اگر فرزندی بدون اذن و رضایت پدر و مادر به سفر برود ولو سفر عبادی، سفر معصیت است. برود مشهد، برود مشهد، پدر بگه من راضی نیستم، یا پدر نگه من راضی نیستم، خودش میدونه که اگر بابا بفهمه که من رفتم مشهد خوشش نمیاد. اگر برود این سفر معصیت است، به درد نمیخوره هیچ، باید نمازهایی رم که اونجا دو رکعتی خوانده وقتی اومد تهران دوباره چهار رکعتی قضا کند. یکی هم زن بدون اجازه شوهر اگر سفر برود، البته زن در مورد اجازه شوهر و بچه بدون اجازه پدر و مادر حتی روزه مستحبی هم نمیتوند بگیرد که بهش میگن صوم تطوعن، یعنی روزه مستحبی هم نمیتونه بگیره. خب اینا یه بحثه. حالا اینجا بنده عرض میکنم فردا شب یک کسی میخواد بره تو این سفر، این دعا این است، میگه خدایا حاجتی را تو به من بده که اون حاجت من رضایت تو باشه و مصلحت من. مطمئنن جایی که رضایت پدر و مادر نباشه رضایت خدا هم نیست، چون رضا الله فی رضا الوالدین. اگر کسی سفری برود که درش رضای خدا نباشد، حتما رضای پدر و مادر نباشد رضای خدا هم نیست. وقتی رضای خدا نبود اون سفر به مصلحت این آقا هم نیست. ولذا گفتن هر چی که از خدا میخواهی با این عبارت بخواه. این فارسیش هم حفظ کنید، کار من یه تعقیبات هم خدمت شما گفتم و اون این است که خدایا حاجت، فارسیش این ماد بگیری خوبه، ولا حاجتن هی لک رزن ولی فیها صلاح الا قضیتها. خدایا اگر قرار بشه حاجت مرا برآورده کنی، با این شرط برآورده کن که حاجت من رضای تو باشد و مصلحت من. یه چیزی یادم اومد، بد نیست، یه آقایی برام تعریف کرد، اون آقا هنوزم هست، گفت که بله، حالا یه خورده من شکلای دیگرشو میدونم چون یه خورده خواب و تعریف ایناست نمیخوام بگم ولی بد نیست. گفت که یه بنده خدایی رو بیمار بود، هی براش دعا میکردن و متوسل به امام حسین و اینا میشدن که آقا اینو شفاش بده. بعد گفت یه مدتی گذشت و این خوب نمیشد. شبی یکی از این اولیای خدا، البته اون دوستی که برام تعریف کرد هنوز هست، گفت که این مریض رو به خواب دیدن، مریض رو به خواب دیده، گفته آقا شما رو به خدا بذارین منو ول کنین من برم، مدت هاست هی منو میخوان ببرن، امام حسین میاد نمیذاره من برم، من دیگه دارم از این دنیا خسته میشم، بذار برم، اینقدر توسل پیدا نکنید چون من کارم تموم شد، هی شما دعا میکنید و تلاش میکنید و رفتن من به تأخیر میفته، من با ذلت میمانم. این یه حرفای معناداریه، یه چیزایی تو این عالم هست که ما اسرار اونو نمیدونیم. آقا من قراره برم، اگر قرار من بمانم و شفا پیدا کنم یه مطلبه، ولی میگه آقا این خوب نمیشه و هم نمیمیره. متوجه شدی؟ خیلی ها هستن خوب نمیشن چون قرار نیست دیگه خوب بشه، اما نمیمیره. چرا؟ یه مانعی داره نمیمیره. آقا این مانع رو بردار بذار بره دیگه. یه مثال دیگه هم باز دارم، اون دومی دیگه گویاتره. یه کتابی داره مرحوم آیت الله دستغیب، شهید دستغیب رحمت الله علیه، چون هر شب یکی دو کتاب میگم اینم بد نیست، البته یه خود داستانهایی توش داره که به ذائقه جوونا یا خیلی از این جدیدی ها ممکنه نیاد. اسم اون کتاب هست داستانهای شگفت، کتاب خوبیه، بس قبلنها فرامون بود و بچه ها میخوندن، منتها یه خورده به ذائقه ها نمیاد. من این داستان رو اونجا نقل میکنم. ایشون میفرماید مرحوم دستغیب چیزایی که براش پیش اومد رو تعریف میکنه، از جمله میفرماید که من با یکی از بزرگان اهل نفس به ملاقات یک بیماری رفتیم. آره، البته اگه اشتباه نکنم فهمود آستریقای شوشتری بزرگ که قبرش توی آستری بیدابادی بزرگ که قبرش تو تخت فولاد اصفهانه. گفت رفتیم به ملاقات یک بیماری. بله. گفت دیدیم این بیمار داره جان میکنه در حال احتضاره، ولی یک ساعت نیم ساعت چقدر نشستیم ولی این قبض روح نمیشه. گفت من خیلی دلم به حالشون سوخت که آقا چرا این بنده خدا داره اینقدر هی دعا خوندیم ذکر خوندیم دیدیم نمیشه. بعد به آستری آقای شوشتری گفتم حاج آقا شما یک عنایتی توسلی فلانی که این راحت بشه داره. الان که ما اینا رو حالا خیلی نمیبینیم ولی خب ما قدیمی ها یه خورده دیدیم، بنده هم چند نفر رو دیدم، شاید حالا الان همه تو بیمارستان به رحمت خدا میرن ولی ماها دیدیم کسانی که تو خونه رفتن و مثلا یه روز دو روز یا بیشتر چقدر حالا یا تو کما بودن یا اذیت شدن، من اینا رو خیلی دیدم. حالا گفت من به آقای آستریقا گفتم آقا این بنده خدا خیلی داره ناله میکنه، ببین دعای ذکری. گفتشون رو حرف من توجه کرد، البته این داستان رو من یه جا دیگه ازش مصرف میکنم، ازش استفاده میکنم، حالا اومد برای شما میگم. گفت یه نگاهی به اطرافیا کرد و فرمود که آقایون همه برید بیرون، همه برید بیرون. چند نفر دور جنازه بودن، فامیلی دوستی مثلا خاله دایی پسر خاله عموی اینا بودن دیگه، همه برید بیرون. گفت همه رفتن بیرون. گفت من موندم و این آیا سرقا و این محتضر. گفت بعد از لحظاتی دیدیم این آروم شد، تموم شد، قبض روح شد، ما سر و صورتشو کشیدیم، چونهشو بستیم، تموم شد. یه ده دقیقه هم صبر کردیم، به اطرافیان گفتیم آقا بیا این تو، اومدن رو به قبلش کردیم و مرد، تموم شد. گفت این پایان یافت. بعد مردم اومدن آقا چی شد؟ گفت به رحمت خدا رفت و رفت و ما رفتیم. گفت من از آقای آستریقا پرسیدم که آقا این قصه چیه؟ چطور شد؟ چی بود؟ این نکته ظریفش اینجاست، این چند جا میشه این داستان ازش استفاده کرد، یکیش اینجاست. گفت من یه نگاهی کردم دیدم که ملائکه قابض ارواح میان تا سقف بر میگردن، نمیان جانشو ببرن. به آدما نگاه کردم دیدم تو این آدما یه نفر جنوب نشسته، میخواستم بهش بگم برو بیرون، میترسیدم آزرده بشه، گفتم همه برید بیرون. اون ناپاک رفت، ملائکه آمدن و جانش رو گرفتن. ببینید این حرفا جوک نیست، قرآن دارد لا یمسه الا المطهرون. ببین ظاهر قرآن را بی وضو نباید دست بزنیم، یعنی کسی که طهارت نداره به ظاهر قرآن نزدیک نمیشه و کسی که اگه میخواید از طهارت باطنی قرآن استفاده کنه باید باطن خودش هم طاهر باشه. آدم ناپاک از باطن قرآن استفاده نمیکنه، باطن قرآن در باطن انسان پاک نفوذ میکنه. و رضا گفتن شما وقتی شب، یه شب اینجا گفتم، فرمود وقتی شب پا شدید نصف شب به ملائکت الله سلام کنید، السلام علی ملائکت الله. شما حرم امام رضا هم میرید اذن دخول میخونید، اونجا یه کلمه هم راجع به چی دارید؟ ملائکت الله. چی میگیم؟ به اذن الله و به اذن رسوله و به اذن خلفائه دیگه بچی و به اذن الملائکه الحافین حول هذا الحرم الشریف، یعنی حرم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ملائکه خدا محافظت می شود. باز هم در جای دیگه داریم که السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیکم اجازه بدی، بله السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و این بود السلام عمال فراز اول ذات جامعه است، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و چی؟ و مختلف الملائکه. مختلف ملائکه میدونی یعنی چی؟ یعنی سلام ما بر شما ای خانواده ای که در خانه شما در حریم شما ملائکه رفت و آمد میکنن. اختلاف یعنی رفت و آمد، ملائکه رفت و آمد میکنن. اینجا یه حاشیه کوتاه برم دوستان، در خانه ای که گناه بشود، حالا اینو شما درست کنید. بگید دیگه، بگو. با این داستان در خانه ای که گناه بشود ملائکه رفت آمد نمی کنند. در خانه ای که گناه بشود اون خونه از نورانیت ملائکه استفاده نمی کند. چرا میگن آدم جنوب؟ خیلی عجیبه. آدم جنوب نباید بخوابه. آدم جنوب، نه زن نه مرد، فرقی نمی کنه، هم زن هم مرد، نباید بخوابه، نباید غذا بخوره، نباید حتی حرف زدنش هم که راحت داره، ناپاک باید. ولذا باز اینا همه رو بگم، اینا همه کاربردیه. گفتن اگر رفتین دستشویی یا به هر صورتی وضوتون باطل شد، باز وضو بگیرید. دائما با وضو باشید، سر کارتون هم با وضو باشید، غذا هم با وضو درست کنید، رانندگی تاکسی هم با وضو انجام بدید، سر کلاس درس هم با وضو برید، سبزی هم با وضو. ولذا اونایی که پاک پاک بودن حساب شده، مادرها که میخواستن بچهشون رو شیر بدن، شرح حال این علمای بزرگان رو بخونید، اینا وضو میگرفتن بچهشون رو شیر میدادن، وضو میگرفتن غذا درست میکردن، وضو میگرفتن به جلسات میرفتن. این مسئله با وضو بودن خیلی مهمه، مسئله پاک بودن خیلی مهمه، طهارت نفس، طهارت جان، طهارت ظاهر، طهارت باطن. بعضی از این چیزا قبض میاره. آره، یعنی ناپاکی راه رو میبنده. حالا هر ناپاکی، لقمه ناپاک، فکر ناپاک، نیت ناپاک، جسم ناپاک، کتاب ناپاک، فیلم ناپاک، سیدی ناپاک، مجلس ناپاک. حالا شما هی بنویس بغل هم. بعضی کتابات آدم بخواد بخونه، وقتی بخونه، چرا بعضی از این کتابا رو یا بعضی فیلم ها، امروز دیگه خب کسی کتاب نمیخونه، رفتن سراغ سی دی و فیلم و نمیدونم تلگرام و بعضی از این چیزها رو. من واقعا عرض میکنم، ما نرین سراغش. ذهن شما بعد شب میخوابی میبینی اصلا ذهن شده یک چه بگم، بگید یه چیزی شما دیگه، یه حیولا، یه مزبله. باور کنید من گهگاهی حتی اخبار رو نگاه میکردم، دیگه نمیکنم، دیگه اخبار نگاه نمیکنم، حتی اخبار نگاه نمیکنم. آقا بیکارن یه دیگه چیزایی میریزن که اصلا آدم میگه وحشت میکنه. الله، آقا اینقدر جرم، اینقدر جنایت، اینقدر آتش سوزی، اینقدر دزدی، اینقدر فلان 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 فلان. میگه وای چه دنیایی شد، حالا من دارم میمیرم. ببینید چرا میگن همیشه وقتی رسیدی به کسی از مثبتات صحبت کن. آقا چطوری؟ الحمدلله. این الحمدلله مثبت، انرژی مثبته. وقتی شما به کسی بگی آقا من مریضم، دیشب تا صبح نخوابیدم، حالم بد بود، بچم بیمارستان بود، پام شکست، ماشینم اون، من دیگه تا پنج تو بگی من قش میکنم دیگه. خب چه آقا چطوری؟ الحمدلله تموم. من منفی. وقت شما نگاه میکنی تو این به قول آقا تلگرام و این اخبار، هر چی از این منفی است، اونجا جنگ، اونجا بردن، اونجا دزدیدن، اونجا سیل اومد، اونجا حرف حسابی که ندارم بزنن. این مغز انسان میشه پر از منفی ها، وقت این انسان نمیخوابه. الان میخوای فردا صبح بگم یه روز اینجا بفهمین تشریف ببرین بیمارستان مفید، بنده رفتم الانم براتون میگم این بیمارستان مفید هم رو بود. چند وقت پیش من یه بچه مریضی داشتم، رفتم دوست رئیس بیمارستان اونجا، دوستایی جلسه انجمن پزشکان ماست، یکی از طبیبان خوب اعصاب اطفال، پیرمرد بسیار بزرگواری است و اهل جلسه هست و جلسه ماهانه قرآن و اینا. به هر حال ما رفتیم اونجا، بهش گفتیم، حالا گفت حاجی بیا بچه ها رو ببینیم، چقدر بچه های ناقص، دستشون، کلهشون، چششون، لبشون. گفتیم آقا چیه؟ گفت اینا مال این موبایل هاست که این مادرها یا حامله با این موبایل ها محشور میشن، این امواج موبایل رو رحم و رو نطفه و رو بچه و رو ترکیب اعضای بچه اثر منفی میذاره. بابا حالا این تازه الان، برو 200 سال پیش این کتاب هویت المتقین رو بخون، آداب ازدواج رو بخون. میگه اگر میخواد بچت خوب بشه، مادر باید اینا، حتی رو غذای مادر ما روایت داریم، رو خوابیدن مادر روایت داریم، رو شیر مادر روایت داریم، رو آداب زناشویی یک خانواده ای که مادرش حامله هست براش دستور داریم، روایت داریم. فرمود اگر میخوای بچه ات درست بشه باید قبل از به دنیا آمدن بچه ات درست بشه. امروز این امواج و این جریان ها، حالا فکر خراب، اعصاب خراب، روح خراب، اینها چیزهایی است که ببینید طهارت. یواش یواش دو سه تا گفتم دیگه. ببین اینا میشه شخصی، اینا میشه شخصی، طهارت شخصی، یعنی ذهن من خراب میشه، ملائکه سراغ من نمیان، اون وقت همینجا استفاده کنم بگم آقایون، برادر، خواهرها، جوونا، چون نوار ضبط میشه یه وقت یه جا میشنویم، اگر جامعه ما هم جرم و جنایتش بالا بره، خدا بگید طهارت و رفت و آمد ملائکه را هم از جامعه ما، متوجه میشی؟ یه وقت از خونه هم میرود. الان شما نمیدونی خدایی این مساجد و این امام رضا و این حضرت معصومه و این خیرات و این امام حسین و اینا چقدر در پاکی جامعه تأثیر داره. به خدا اگر ما همین چارت آهو ناله و امام حسین و جریه و محرم و مارمزون و امام رضا و ابوالفضل و حضرت معصومه رو نداشتیم، ما الان منفجر بودیم. قبول کنید بسیاری از موارد مشکلاتی که تو جامعه پیش میاد و قبض میشه به خاطر گناهان ماست، و به ما سفارش کردن که از خدا فاصله نگیرید. من یه از اون ور مثبت رو بگم، چون ما صبح اینجا میاییم نماز، من میبینم دوستان، حتی حالا باید فردا شب بگم چند تا از این دوستان ما هستن که حالا الان من اینا رو نه میشناسم نه اسمشون میدونم نه حالا کاری هم باشون داریم، ولی براشون دعا میکنم، صبح میبنم با اون سربازشون پا میشم میان، از عرض کنم نیروهای ارزشمند علمی، عرض کنم درجه دارای خوب ما، افسرای خوب ما میان صبح اینجا، دیدید میان صبح اینجا نماز میخونن و چقدر آدم کیف میکنه. ماشین اونجا هست صبح سحر میان، چه ماه رمضون چه غیر ماه رمضون، میدونید چقدر میارزه که یک مأمور و یک پلیس و یک افسر بیاد اینجا نماز صبحش رو بخونه بعد بره به وظیفه‌اش، این جامعه رو پاک نگه می‌داره. و من دعا می‌کنم که انشاءالله مردم ما، افسران ما، نیروی انتظامی ما، خدمتگزاران ما، همه‌شون انشاءالله اینجوری بشن و بعد من و شما هم، ببینید من و شما هم کاری کنیم که افسرای ما و پلیسای ما راحت بشن، نگن آقا چقدر جرم ما. نمیدونم تو یه شهری حالا شما شنیدی یا گفتم ماه رمضون که میشه یه خورده این کلانتری ها و دادگستری ها راحت میشن، چون یه خورده آمار جرم و جنایت میاد پایین. حالا یه آقایی هم شوخی میکرد میگه معلوم است که اینجوری این مجرما خود این روزه‌دارا هستن، چون خود روزه میگیرن خود اینا دیگه بد خلاف نمیکنن، ما کلی راحت میشیم. ببین ما قرار است که در همیشه، من اینو برای شما بگم روایت جالبی است، فرمود اگر یک خانه ای رو، این در فضیلت نماز شبه، فرمود اگر یک خانه ای نماز شب خوانده شود، خداوند به برکت اون نماز شب 40 خانه رو از 40 طرف، ببخشید 40 خانه رو از 4 طرف مورد رحمت خودش قرار میده به برکت اون یک نفری که تو خونش نماز شب خونده. الان شما صبح بیاید اینجا ببین ما نماز جماعت این مسجد تو این محل الحمدلله مسجد فعال، امام جماعت، مردمشون نماز صبح، نماز ظهر، نماز شب، دعای توسل، زیارت عاشورا، قرائت قرآن، احیا. ببین تو همین الان، همین امشب و همین دهه ها تو این تهران ما چقدر جلسه است، چقدر مساجده، چقدر دعا، چقدر نمازه، اینا اثر داره. درست ما بدی میکنیم، ما اگر همینام نباشه اصلا منفجریم، میریم هوا. و ما باید این پاکی ها رو نگه بداریم که رحمت خدا بر ما نازل بشود. این تعقیبات نماز رو بنده خدمت شما عرض کردم، انشاءالله اون جمله‌ای که دیشب راجع به عالیت المزامین گفتم هم یادمون باشه که اون جمله عالیت المزامین دیشب این بود که خدایا، بله ببخشید، بله یک، بله بخون، نه 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 اون آخرشه، بی جلوشه بخون، اون مال دیشب، اون مال پریشب بود، حالا دیشبی رو من بخونم تو که پیدا نکردی آقای غفاری. خب اللهم، نه درسته همون احسن، اون مال پریشب بود. اللهم اول حاجتی الیک ان تغفر ذنوبی، صفحه اول، درسته آج آقا؟ اول حاجت من اینه که خدایا گذشته های مرا صافکاریش کن. آره، ان تغفر ذنوبی. دوم، و ان تعصمنی فی ما بقی من عمری، خدایا باقی مانده عمر مرا هم لطفاً مواظبت کن که خراب نکنم. این دو. سه، و ان تطهر دینی، این خیلی مهمه، تطهر دینی، ترجمه کنید، دین مرا پاک کن. مگه دین من ناپاکه؟ ببینید اینا خیلی روش وایستید. و ان تطهر دینی، خدایا دین مرا پاک کن. از چی؟ مما یدنسه و یشینه، چیزهایی که دین مرا سبک می کند، دین مرا ضربه می زند، حیثیت دین مرا می برد، آبروی آقا دارن مثل صبحانه حلیم می دن. من یه باشی که چهار تا حلیم بزنم زیر عبام ببرم بیرون، تر رو نگاه میکنم آقا رو باشه داشت گاهی خدا میدونی که پیش اومد آقا غذا، آقا من چرا غذا ببرم؟ مگه من میتونم یه همون یه دونه یه خودم هم که به من میدی من تو خونه از گلوم پایین نمیره؟ وقتی من میبینم یه رفتگر یه نون خشکی دم در وایساده برای یه غذا گردن کج میکنه، من سه تا غذا بردارم ببرم خونه، یکیشو بخورم، یکی رو با نوشابه بخورم، دو تا رو با زحمت بخورم، سه تا رو تو یخچال بذارم، کجای دینه؟ حالا تنزه حرف علی مقضاست، حالا برو رقمای بالا، زشته برای یه مسلمون، زشته برای یه مؤمن، زشته برای یه کسی که دم از دین میزنه. ما نباید برای هیچ کس زحمت ایجاد کنیم، چون من و شما ببخشید ببخشید الان بنده گاهی صبح میشه خدا میدونه میخوام برم یه جایی، گاهی یه سیب ور میدارم که بخورم، یه سیب مثلا یه پشت ماشینم، همین که میخوام این سیب رو بخورم روم نمیشه. آقا بنده که نمیتونم یه سیب گاز بزنم، من نمیتونم یه سیب، من سیب خوردن حرومه. آقا شما بگید، بگید سیب خوردن حرومه، ولی من نمیتونم بخورم، برای من حرومه، برای من حرومه. من نمیتونم تو خیابون بدوم، برای من دویدن تو خیابون حرومه. حرومه یعنی چی؟ یعنی حروم شخصیتی، حیثیتی. خیلی از چیز هست برای شما حلاله، برای من حرومه. یه وقتی دوستی به من گفت آقا پات درد میکنه، تلت درد میکنه، بیا برو استخ. گفتم بنده این آرزو بدارم مونده، برای خودم حروم کردم که بنده برم یه جایی که چهار نفر هستن اون تو لخت بشم. برای شما حروم نیست، برای من حرومه. من باید حرمت خودم رو نگه بدارم، من باید جایگاه خودم رو نگه بدارم، من نباید تو خیابون ساندویچ گاز بزنم، من نباید تو خیابون سیب گاز بزنم. اینا یه حرفای فکر آقا وقتی به شما هم میرسه همینه، وقتی به یه نمازخون میرسه همینه، وقتی به یه چادری میرسه همینه، وقتی به یک مسجدی میرسه همینه. یعنی چی؟ یعنی مردم دین را در قیافه من و شما میبینن. او قرآن ندیده په چرا فرمودن؟ ببین چقدر این حرف بزرگه. فرمود بهترین نوع تبلیغ این است که شما با عملت، حدیث چیه؟ کونو، آره دیگه بگو کونو، یعنی باشید، دعاتن ناس، یعنی مردم را دعوت کنید به غیر السنتکم، لازم نیست سخنرانی بکنید. یه لطیفه خوبیه، بد نیست بگم، بد نیست، بد نیست دیگه، چیزای خوبیه، چه کتاب متاب که نوشته نیست، همجوریه. گاهی هم یه بزرگی یه کوچیکی جای نرمی میگه بچه ای سوار تاکسی شده بود با مادر و خانوادش، این بچه داشت لواشک میخورد، بچه داشت لواشک میخورد، اون رانده تاکسی برگشت بهش گفت که پسر جون، گفت بله، گفت لواشک نخور. گفت چرا؟ گفت لواشک عمرو کوتاه میکنه. بعد اون گفت که میدونی؟ گفت لواشک عمرو کوتاه میکنه. گفت که عجب بچه. گفت که عجب، من دیدم بابا بزرگ من 90 سال عمر کرد. اون راننده گفت که آها بابا بزرگ تو لواشک نمیخورد؟ گفت نه بابا بزرگ من تو کار مردم دخالت نمی کرد. توجه کردید؟ توجه کردید؟ گفت بابا بزرگ من خیلی آموزنده است، خیلی آموزنده است، 100 جلد کتابه. ما به دال و زال زندگی مردم کار داریم. صندوق عقب ماشینش رو نگاه میکنیم، پلاستیک میوهش رو نگاه میکنیم، موجودی بانکش رو نگاه میکنیم، رفت آمد مهمونش رو نگاه میکنیم، کفشای طبقاتش رو میشماریم. حالا دیگه بقیهش رو بگو. اسراف بیداد میکنه. میخوام میوه رو بند. آقا این خیابون شده تمام میوه فروشی، حتما باید 5 کیلو بخری، 5 تا دونه بخر، نوش جان ببر، مصرف کن، دوباره بخر. اصلا روش نمیشه. من رفتم از اینجا میوه بخرم، به خدا دو تا از این، چهار تا از این. گفت حاج آقا اونم حاج آقا نداره که. من 20 سال 30 سال دارم تو این کشورها، میبینم چجوری وقتی هندونه رو نصفه میکنن، یک چهارم میفروشن، وقتی شما پرتقال دوتایی میخری، وقتی یه دونه تربچه میذاره توی لیوان میبره برای یه مریض. بابا جان ما را اسراف پر کرده. عروسی ما اسراف، عزایی ما اسراف، افطار ما اسراف، شام ما اسراف، لباس خریدن ما اسراف، مهمونی رفتن ما اسراف، آب مصرف کردن. بابا توی روبروی خونه ما یه مدرسه یه وقتی البته الان هر شد قضیهش، یه شایدم تمام این طول شب این چراغش روشن بود. من یه صبح میرفتم بیام مسجد، رفتم در زدم، گفتم دیگه میگه آقایی اومد. گفتم آقا جون شما این 5 طبقه این مدرسه ای چراغا همه روشن، خب کجای دنیا نوشته همچین کرد؟ گفت حاج آقا هنوز خبر نداری، بخاری هم همه روشنه، همچین خیلی راحت راحت. به ریش من خندید، میگه آقا بخاری هم روشنه. خب کجای دنیا این هست؟ آقا کجای دنیاست؟ شوفاشا رو باز میکنه، بعد پنجره رو هم باز میکنه. توجه کردی؟ آره آخی شما برید ببینید آقا دوش آب تو این کشورها، دوش آب تایمر داره، کنتور داره. من چجوری بگم؟ من میترسم این حرفا رو چارت بزنم میگه آقا میخواد مثلا تعریف کنه پست بده. نه اینجوری نیست، دنیا غفله، جهان سنتی داره حساب میکنه. ما اسراف شیر آب وا میکنه، ماشین داره میشوره، بهش میگم پسر جان اولا که نباید با این آب ماشین بشوری، بعدم حالا که داری میشوری پس لطف کن برو شیر رو ببند، بشور، صابون بزن به ماشین، بعد بیا. گفت حاج آقا عیب نداره، داره میره. بعد یکی بیا آقا آب چاه، آب چاه مگه آب نیست؟ این نعمت خداست، این حفظ طبیعته. ما حق نداریم. من یه وقتی تو این جاده مشهد میرم، از این گرمسار میرم تا اونجا، خدا گواه 10 بار گفتم اگر برام یه قدرتی داشتم پیاده میشدم، یک پولی را میذاشتم. اگر پیام من به یه جایی میرسه، شما رو به حضرت عباس، این پلاستیکایی که لای این بوته ها چسبیده، یعنی شما از گرمسار داری میری تا مزدیکای مشهد و سبزوار، تمام این فضا دو طرف خیابون پر کیسه پلاستیک. الان هم ثابت شده که پلاستیک 500 سال تو خاک هضم نمیشه و از بین نمیره. خواهی طبیعت رو خراب میکنه. شما برو تو این جاده‌های شمال همه تون میری، حالا بنده خیلی توفیق ندارم، خب برید نگاه کنید ببینید دیگه، میخورن نوشابه و ظرفای یه بار مصرف و همجور میریزن. گاهی هم شما تو همینجا میبینید دیگه، چای این چیه؟ این روزای عاشورا میشه شربت میخورن، این خیابون میشه پر لیوان، این خیابون میشه پر ظرفای یه بار مصرف. آقا اینا دینه، اینا دینه، دین یعنی قانون، دین یعنی قانون. ان الدین عند الله الاسلام. ما دین را خلاصه کردیم در نماز و روزه و مسجد و جمکران و مشهد و چادر و ریش و تسبیح و انگشتر، تموم شد دیگه، هر کار از دستمون برمیاد میکنیم. صدای من نباید مزاحم کسی بشه، بلندگوی من نباید مزاحم کسی بشه، ماشین من نباید مزاحم کسی بشه، دود سیگار من نباید مزاحم کسی بشه، بوی جوراب من نباید مزاحم کسی بشه، مسواک نزدن دهان من نباید مزاحم کسی بشه، بوی سیر و پیاز دهان من نباید مزاحم کسی بشه، بوق ماشین من نباید مزاحم کسی بشه. این دینه. ولذا امام به ما یاد داده که از خدا بخواه اللهم انی اسالک ان تطهر دینی. الله اکبر، چقدر درسه، چقدر درسه. لطفا یه بار باز شما ترجمه کنید. تطهر، بگو جابو، دینی، دین مرا تطهیر کن، تطهیر کن. گاهی آدم دینش آلوده میشه، میگه من خجالت میکشم که آقا این مسلمونه، خلاف میکنه، دزدی میکنه، دروغ میگه، آبرو میبره، بعد دلش خوشه. شکسته بالتر از من میان مرغان نیست، دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. ان تطهر دینی، از چی؟ مما، از چیزایی که یدنسه، پلیدی و زشتی میاره. و یشینه، شین یعنی چی؟ ها؟ شرمساری، خجالتی. آدم خجالت میکشه. بچه من وقتی بچه بدی بشه من خجالت میکشم دیگه، من خجالت میکشم، البته اگه بکشم. و تحمیه من الریب و شک و الفساد، خدایا دین مرا از شک و ریب و فساد حفظ کن. گاهی انسان اینقدر گناه میکنه که تو دینش، ببینید عمر صد کافر نبود، ببخشید اون کافری که ما میگیم نبود، نبود دیگه، نبود. و عرال میگفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، تارک نبود، نبود که. معاویه هم همین بود، یه نماز میخوندن. و کسی که نماز میخونه شهادتین رو میگه دیگه، نمیشه مگه؟ نمیشه، خب بود دیگه. بعد همینا اومدن امام حسین رو کشتن، یعنی دینشون آلوده شد، یعنی دینشون متاسفانه آلوده شد، آلوده شد به شک و ریب و دنیا. و ما از خدا میخواهیم که خدایا دین ما رو آلوده نکن، اخلاق ما رو آلوده نکن، تقوای ما رو آلوده نکن، نماز ما رو آلوده نکن. و ارزش‌هایی که ما به دست میاریم اون ارزش‌ها برامون بمونه. خواهرا، مادرا، برادرا، از طهارت گفتیم، از حفظ ارزش‌ها گفتیم. خواهش من به این جملات، آقای غنبرزاده این دو سه دقیقه هم هوای کارو داشته باشه، توجه بفرمایید دوستان عزیز، مواظبت کنیم. اون کتابی که یه شب گفتم، طهارت قوه خیال، ما باید فکرمون هم آلوده نشود، نیت ما هم آلوده نشود، عقل ما و دانش ما آلوده نشود. اون روز ورودی ها رو عرض کردم، هر انسانی ورودی خروجی داره، ورودی معده ما از دهان است، ولی ورودی هوش ما از گوش است. ورودی هوش ما از گوش است، ولذا منشأ علم از شنیدن است. اگر ما شنیدنامون درست باشه، برش کن، اگر ما شنیدنامون درست باشه، فهمیدنامون درسته. چیزای عوضی دارن تو مغز ما میریزن، مواظب مغزتون باشین. اگر اندیشه ی انسان خراب شد، دیشب قصه اکبر گودرزی رو گفتم، اکبر گودرزی اندیشه اش خراب شد، رفت مطهری رو کشت. اگر انسان اندیشه اش و فکرش باطل بشه، آدم کش میشه. انسان تا چیزی رو باور نکنه عمل نمیکنه. گاهی دیدی پایین سر، مثال بزنم، سر این چهارراه ها، گاهی بچه میاد به شیشت میزنه، از شما پول میخواد، یا یک زنی، شما بهش نمیدی. بعد مامان مثلا بچه میگه بابا پول نداری، میگه ولش کن اینا دروغ میگن، اینا گدا نیستن. پول داری تو جیبت هم هست، تو پول خورت هم هست، ولی بهش نمیدی. چرا؟ چون اعتقاد داری که این راست نمیگوید. ولی یه جایی هست که یه کسی رو پیدا کردی، اعتقاد داری راست میگه، به بغل دستت میگه حاجی پول ندارم، شما داری، میشه به من بدی؟ قرض میگیری بهش میدی. چرا؟ چون باور داری که این درست میگه. پس اول باورهایمونو باید درست کنیم. اگر کتاب بد خوندم، فیلم بد دیدم، مجلس بد رفتم، سیدی های بد گوش کردم، مهمونی های بد رفتم، دوستای بد پیدا کردم، عقیده من خراب شد، اون عقیده خراب من تو مسجد من تأثیر میذاره، تو امام جماعت من تأثیر میذاره، تو سادات و روحانی من تأثیر میذاره، تو پلیس نیروی انتظامی من تأثیر میذاره، تو جرم و جریمه من تأثیر میذاره، تو برخورد من تأثیر میذاره، تو کلاس درس من تأثیر میذاره. اول اندیشه باید درست باشه، ولذا پیغمبر اول چیزی که میاره اندیشه است. قولو، بگید لا اله الا الله، یعنی به خدا اعتقاد پیدا کن. بعد چی؟ تفلحو، فلاح و رستگاری در گروه اعتقاد به پاکان عالم است. صلوات بر محمد. خب سلام میکنیم به حضرت ابا عبدالله علیه السلام و دعا کنیم شما را. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بوی بهشت می‌وزد از کربلای تو، ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو. در حیرتم چه شد که نشد آسمان خراب، وقتی شنید ناله و غربتای تو. رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلایا، شد کعبه حقیقی دل کربلای تو. سائل شدید کف کریم تو، گریه کرد ای کائنات بنده خانه عطای تو. ما را همه حسین گدایی حساب کن، آخر کجا رود به جز این در گدای تو. ساحل اومد در خونه امام حسین در زد، ابی عبدالله از لای در 400 درهم پول به فقیر داد، فرمود خذها فانی الیک معتذرون، بگیریم پولا رو، من دیگر نداشتم بیشتر بدم. امام در رو میبنده، از بیرون در صدای گریه رو میشنود، در رو باز میکند، میبیند ساحل پولا رو جلوی پاش ریخته، داره گریه میکنه. فرمود ساحل اگر از کمی بخشش ما گریه میکنی ببخش، به خدا قسم دیگه نداشتیم. فرمود گریم برای اینه که چرا باید این دست پر برکت زیر خاک بره، ولی اگر شما بودید میفرمودید ساحل کاش دست حسین ما رو زیر خاک می کردن. ملغن سراسن بلا غسلن ولا کفنی. چند شبان روز بدن ابی عبدالله روی زمین کربلا بود. زینب کبرا سلام الله علیها صدا زد داشت، چون نیست سر به تنت می نهم لبم به گلوت، به گوش دل شنوم از دلت مگر سخنی. صلی الله علیکم یا آل رسول الله. خب اجازه بدید اول یه دعایی کنم برادر عزیزمون آقای اسلامی کسالت دارن، بیمارستان رو خوب میدونید، ابو شهیدن، از خوبان مسجد ما هستن. استدعا کنم برای شفای ایشون یک 5 بار این آیه شریفه رو با هم بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.